بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض میکنم حلول پربرکت ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان و روزداران عزیز. امیدوارم که انشالله از برکات این ماه و این میهمانی خدا، ماه بندگی خدا و نیایش و عبادت بهرمند باشید انشالله و ما رو هم سر سفره‌های سحری و افطار خودتون از دعای خیرتون فراموش نکنید. با پرسمان اعتقادی دیگر کاری زنده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که به پرسش‌های شما در زمینه سوالات اعتقادی پاسخگو هست. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم که عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون. خیلی ممنون از اینکه وقت شریفتون در اختیارتون گذاشتید. بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و آرزوی قبولی طاعات و اعمال و آرزوی توفیق در انجام طاعات و عباداتی که در این ماه مقرر شده و برخورداری کامل از این ضیافت الهی. آقا امیرالمومنین می‌فرمایند که در اواخر ماه شعبان پیامبر برای ما خطبه خوندن و سخنرانی کردن، فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه خدا با برکت ها و رحمت ها و مغفرت هاش به سوی شما روی آورده. شهر هو عند الله افضل الشهور و ایام هو افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعات هو افضل الساعات. ماهی که بهترین ماه هاست، برترین ماه هاست، ساعت هاش، روز هاش، شب هاش، بهترین ساعت و روز ها و شب هاست. فقط دعیتون فیه الى ضیافت الله و جعلتون من اهل کرامت الله. در این ماه بیقین شما رو به ضیافت ویژه الهی دعوت کردن، فرا خواندن و شما ها رو از اهل تکریم و بزرگداشت خدا قرار دادن. جعلتم من اهل کرامت الله. خب فرشتگان الهی بزرگوارن بل عباد و مکرمون، خطاب در برای اونها در قرآن عباد مکرمون ذکر شده. بندگان خدا هم در ماه رمضان مورد اکرام و تعظیم خداوند متعال قرار گرفتن. بعد پیامبر فرمود که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، عملکم فیه مقبول، دعاکم فیه مستجاب. در این ماه نفس کشیدن شما ثواب تسبیح داره، خواب شما ثواب عبادت داره، عملتون مورد قبول خداست و دعاتون مستجابه. درهای آسمان بازه، درهای رحمت خدا بازه. شیاطین به غل و زنجیر کشیده شدن، شما با دست خودتون را باز نکنید. مولا امیرون میفرماید که وسطهای خطبه پیامبر من بلند شدم و عرض کردم که یا رسول الله ایل اعمال افضل فی هذا الشهر. در این ماه که شما انقدر تعریف شو کردید، فرموده یک آیه خوندن در ماه رمضان معادل یک ختم قرآن ثواب داره. یعنی شما یک قرآن ختم کنید معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماه ها در حساب شما نوشته میشه. این ماه که انقدر ازش تعریف کردید، چه عملی از همه اعمال پیش خداوند بهتر است؟ پیامبر اول گریه کردم، عرض کردم ما یکی که یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ فرمود که گویا میبینم در همین ماه مبارک رمضان، در حالی که شما روزه هستید در محراب عبادت، با خون فرقتون محاسن شما را خضاب خواهم کرد. گریه من برای اون حادثه هست. مولا عرض کرد که افی سلامت من دینی، در اون صورتی که من ضربت میخورم به شهادت میرسم دینم سالم است. من این خطبه تا اینجا خوندم که به این نکته اشاره بکنم که ببینید امیرالمومنین علیه السلام با اینکه پیامبر میفرماید در محراب عبادت در حال روزه شما ضربت میکنید به شهادت میرسید، باز دغدغه اینو داره که دین من سالم هست یا نیست. دغدغه داره نکنه من در حالی از دنیا برم که دینم سالم نباشه. خب پیامبران به فرزندانشون میفرمودن لا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه با دین اسلام از دنیا رفته باشید. به هر حال این دغدغه باید برای من و شما وجود داشته باشه. گاه گاهی یک فکر بکنیم ببینیم که دینمون سالم هست یا آیا این دین رو با خودمون به سلامت خواهیم برد یا نه. هنگام احتضار که شد شیطان میاد و اون ایمان ما رو به سرقت میبره. شاید دوستان کلمه عدیله اندل موت رو شنیده باشن. بعضی ها هنگام مرگشون از دین بر میگردن، پشت پا میزنن به همه اعتقادات و همه چیزی که داشتن. خب منظور اینه که ما هم یه مقدار دغدغه دین داشته باشیم، همونطور که بدنمون رو هر از گاهی سال یک بار دو سال یک بار چکاب میکنیم، دینمون رو هم چکاب بکنیم، ایمانمون رو هم چکاب بکنیم، ببینیم که آیا بخشیش رو شیطان دزدیده یا نه، سالم داریم هنوز. این ضیافت ضیافت ویژه است که ماها رو به این ضیافت فرا خوندن. خب در هر مهمونی انسان باید پذیرایی بشه. ما انسان ها معمولا در مهمونی هامون با خوردنی و آشامیدنی از مهمان پذیرایی میکنیم، براش غذا میاریم، براش نوشیدنی میاریم که در واقع ضیافت کرده باشیم. خداوند برعکسه، نه تنها خوردنی آشامیدنی برای ما نمیاره، میگه نه نه خورید نه آشامید. سوال این خب چرا؟ برای اینکه انسان از دو بخش درست شده، از دو بُعد درست شده. یک بُعد جسمی و مادی و طبیعی و حیوانی که شهوت خوردن و آشامیدن و خوابیدن و شهوت جنسی این چیزها باشه. این یک بخش وجود انسان که غریزه انسان باشه، بُعد مادی و حیوانی انسان باشه. دو بُعد معنوی ملکوتی انسان که عقل و قلب و فطرت و اون میل خداجویی و میل کمال طلبی چیز از اون قبیل باشه. ما در پذیرایی هامون از بعد حیوانی انسان پذیرایی میکنیم، خدا در پذیراییش از بعد انسانی ما پذیرایی میکنه. خدا عقل ما رو تغذیه میکنه با دینش، قلب ما رو تغذیه میکنه، روح و جان ما رو تغذیه میکنه، ما بدن خودمون تغذیه میکنیم. ولذا خدا میفرماید اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. معرفتش انسان رو به انسانیتش توجه میکنه و انسانیت انسان رو تغذیه میکنه. اگه انسان معرفت پیدا کرد، گام به گام به سوی انسانیت جلو میره. اگه نه، خب فرقی با حیوان نداره. ولاک کل انعام بل هم اضل. عرض من اینه که در این ضیافت ما همه ابعاد وجودیمون رو هماهنگ تغذیه بکنیم، همطور که بدن ما نیاز به غذا داره، نیاز به ورزش داره تا سالم باشه، عقل ما هم نیاز به غذا داره، نیاز به ورزش داره تا سالم باشه. ورزش عقل ما همین عقاید هست و همین بحثه معرفتی هست و همین معارف دین هست. اینا عقل ما رو تغذیه میکنن، عقل ما رو رشد میدن، عقل ما رو ورزش میدن. قلب ما هم نیاز به تغذیه داره، اطعام و انفاق، و اینکه پیامبر فرمود که در این ما انفاق کنید و تعریف کرد. رابی بلند شد گفت یا رسول الله ما نداریم. فرمود اتقوا الله ولو به شق تمرتن، ولو به یک نصف خورما هم که شده شما اطعام بکن، ولو به شربت من الماء، یه لیوان آب که میدید دست مردم بدید و همین مقدار اطعام کنید. این اطعام قلب انسان رو تربیت میکنه، قلب انسان رو تغذیه میکنه، قلب انسان رو رشد میده و بالا میاره. همینطور تقوا قلب انسان رو پاک میکنه. روزی برای همینه کتب علیکم یا ایها الذین آمنو، کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چرا روزه بگیریم؟ تا با تقوا بشید. تقوا تقوی القلوب، دلها رو تقویت میکنه. همینطور بدنمون هم باید سالم بمونه، روزه بدن ما رو سالم نگه میداره. پیغمبر فرمودن صوم و تصح. نمیفهمن کسانی خیال میکنن با روزه گرفتن به بدنشون ضرر وارد میشه. بله کسی مریض خوب شرعاً نباید بگیره، بگیرم روزش باطله و گناه کرده. کسی که روزه براش ضرر داره، بله اون نباید روزه بگیره. اما کسی که روزه براش ضرر نداره حتما براش فایده داره. از ابعاد مختلف که حالا من چون زیاد صحبت کردم دیگه نمیخوام این مطلب رو بیشتر از این توضیح بدم، ولی یکی از خواص روزه همین سلامت بدنه. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود صومو تصحو، روزه بگیرید تا سلامت باشید. و روزه بدن انسان رو سالم نگه میداره، بدن انسان رو میپرورد یا اصلا تن پروری میکنه. اون میشه روزه نگرفتن، هرچی میخواد بهش میده، هرچی نفسش اشتها داره بهش میده، این میشه تن پروری. یه وقت نه کنترل میکنه، میشه پرورش تن. اسلام طرفدار پرورش بدنه نه تن پروری، و روزه نگرفتن مساوی است با تن پروری.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی، برنامه‌ای که به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده. خوشحال میشیم صدای گرم شما رو از برنامه بشنویم. راه‌های ارتباطی برنامه رو دوستان عزیزم زیرنویس کردن، میتونید از طریق پیام کوتاه یا شبکه‌های اجتماعی و یا از طریق تماس تلفنی که ما صدای گرم شما رو بشنویم با ما در ارتباط باشید. دوست عزیزی به من امروز یه پیامی رو داده بودن، گفته بودن که خدایا گفتم دست خالی به مهمانی نیایم، دست پر آمدم، با دستی پر از گناهان و چشمی پر از امید. خب مجدداً ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان بیننده در اقصا نقاط عالم تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که ماه پربرکت رمضان برای هممون پربرکت و پر از فیوضات الهی باشه انشاءالله. خب دوست عزیزی با شماره 0919 و 4 شماره آخر 50-3073 برای ما پیامی رو ارسال کردن، فرمودن که با سلام به دستندرکاران شبکه ولایت و مجری و کارشناس گرامی، ما هم عرض سلام داریم خدمت شما بیننده عزیز. یک سوال داشتم، آیا این که میگن بعد از انسان بعضی از انسان‌ها کم روزی هستند درست هست یا نه؟ استاد بخش دوم سوالشون رو من در ادامه عرض می‌کنم. این سوال اولشون که آیا درسته که بعضیا کم روزی هستند؟
بله خب طبیعی است که ممکن انسان کم روزی باشه یا اینکه روزیش برکت نداشته باشه، چون بحث برکت هم خودش بحثی است. اما دوستان توجه شدن که چون که در نهج البلاغه داریم، در نامه 31 نهج البلاغه داریم که در زهر علیه السلام فرمودن الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. روزی دوتاست، روزی که تو دنبالشی و روزی که او دنبال توست. این دومی رو به هر حال به انسان خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدهن. این حتمی است. اما اون روزی که انسان دنبالشه اون کم و زیاد میشه با علتهای مختلف. چیزهایی که باعث وسعت روزی انسان میشه، من فهرست بعضیش رو عرض میکنم. طبیعی است که هرچی اینها رو انسان بیشتر داشته باشه روزی بیشتری خواهد داشت. یکی از اونها خوشنیت بودنه. هرچی که انسان نیت خیر داشته باشه نسبت بندگان خدا در عالم کلن، آدم خوشنیتی باشه روزیش زیادتر خواهد شد. دوم دائم الطهاره بوده، دائم الطهاره بودنه. در بدن دم علی الطهاره وسع فی رزقک، همیشه با طهارت باش تا روزی توسعه پیدا بکنه، روزی زیاد بشه. سوم استغفاره. در قرآن داریم که استغفار کنید تا مال و فرزندتون زیاد بشه، روزیتون و فرزندتون زیاد بشه. مطلب بعدی اطعام هست. از پیغمبر داریم که فرمودن که اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر شوهان بر کاهان شطور. خب چاقو با سرعت میره فرود روش کاهان شطور. این هم یکی. نماز شب باعث وسعت روزی میشه. نماز شب خواص زیادی داره. حالا این شبهای ماه رمضان که شما سحری بیدارم هستید، غفلت نکنید از نماز شب. نماز شب وحشت قبر رو از بین میبره، قبر رو نورانی میکنه، و نماز شب فشار قبر رو، اون عذاب قبر رو از بین میبره، انسان نورانی میکنه. صلات الله نور المؤمن، واسه وسعت روزی میشه. یکی دیگه از چیزهایی که روزی انسان رو زیاد میکنه صدقه دادنه. احسان به پدر و مادر باعث وسعت روزی میشه، هم روزی مادی هم روزی معنوی. صله رحم آبادی ها رو آباد میکنه، شهرها رو آباد میکنه. و یک دارم از کنه همش ترجمه روایات، من دیگه روایت رو نمی کنم، فقط ترجمه شو میگم که، و روزی انسان رو زیاد میکنه. این دعا رو در سجده نماز خوندن باعث وسعت روزی میشه. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. خواندن سوره واقعه هر شب باعث میشه که انسان هرگز روی فقر رو نبینه و از خودم که هرگز محتاج نشه. حالا من بعضی از موارد رو گفتم که به ذهنم بود، موارد دیگه هم هست که حالا به ذهن بنده نیامد. اینها در واقع چیزهایی که باعث زیادی روزی انسان میشه. نکته هم که دوستان باید توجه داشته باشن اینه که روزی فقط روزی مادی نیست، فقط اون چیزی که انسان میخورد میپوشد اینها نیست، از اونها مهمتر روزی معنوی است. خود روزه گرفتن از بهترین روزی هاست. نماز خوندن روزی اللهم ارزقنی توفیق طاعه، انسان اطاعت کنه خدا رو، از دستور خدا گفته روزه بگیر روزه بگیره، این روزه، این روزیه. نماز بخونه این روزیه. و بعد المعصیه، گناه نکردن روزیست. و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدا و الاستقامه، چنانکه این که انسان دل به دنیا نبنده خودش روزیست. در شب 27 ماه مبارک رمضان یه دعای کوتاهی رو امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح میخوندن این دعا رو، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا روزی من کن که دل از دنیا بکنم، از این دار غرور جایی که انسانو گول میزنه دل بکنم، به اون دار خلود که حیات جاودانه هست توجه کنم، و قبل از این که وقت از دستم بره آماده رفتن باشم. خب اینا در واقع روزیه که انسان میتونه داشته باشه. در همین دعاهای ماه مبارک رمضان شما فراوان میخونید، اللهم ارزقنا حج بیت الحرام و زیارت قبر نبیک و قبور الائمه، این همش روزیه. خدا روزی ما کن زیارت بیت الله الحرام رو، روزی ما کن زیارت قبر پیامبر و قبور ائمه علیهم السلام رو. پس روزی رو وسعت بگیرید. یکی از بهترین روزی ها همین علمه، علم نافع. اللهم ارزقنا علما نافعا. این که شما الان تو این برنامه دارید توجه میکنید و برنامه های مذهبی دیگه که هست که من اشاره کردم که عقلمونم باید تغذیه بشه، که از بهترین غذاها، بهترین روزیهای معنوی برای انسان همین کسب علم و معرفت.
خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم. بخش دوم سوال این در واقع عزیز بینندمون موند که دوستان اشاره میکنن عزیزی پشت خط هستن، جناب آقای تیموری از قائمشهر. سلام عرض میکنم آقای تیموری، بفرمایید.
سلام خودم، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشید.
عبادت شما قبول.
همچنین از شما هم قبول
باشید. شما محترم و آیت الله محمدی عزیز، خیلی دوستتون داریم. واقعا واقعا ما رو بیدار کردید. خیلی ازتون ممنونیم. خیرت از مزاحمت. یه سوال برای من پیش اومده. در رابطه با خداوند متعال می‌فرمایند که وقتی نمی‌دونم چی میگه حرفو. شنیدیم که کسانی که خداوند مهربانتر از پدر مادره، درست قربان؟
بله درسته،
بفرمایید.
بعد خدمت عرض شد که اگه خداوند مهربانتر از پدر مادر است که حقیقتا نه همینجوره است، بخواستیم بدونیم که حضرت نوح علیه السلام ایشون وقتی بچهش داشت رحم میشود دست گرفت که نجاتش بده که خود بچه نخواسته بود. بعد بخواستیم بدونیم که با اون هم تفاصیل هر چقدر بچه بعدم باشه باز پدر و مادر اینو دوست دارن، دوست نداره که غرق بشه. پس چطور ممکنه که خدایی که مهربانتر از پدر و مادر هست بعد یک سری مثلا مردم به بهشت میرن یک سری به جهنم میرن؟ این رو بخواستم بدونم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای تیموری، در خدمت شما هستیم. لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید. بله در خدمتتون هستیم استاد.
از کنم که بله، خداوند متعال مهربان تر از پدر و مادر، اصلا رحمت و مهربانی پدر و مادر رو خدا بهشون داده، خداست که همه مخلوقات رو خلق کرده، صفات رو بهشون داده. اما پدر و مادر با خداوند یه فرقی دارن. با فرقشون اینه که پدر و مادر حکیم نیستن، عادل نیستن. پدر و مادر اگه بخوان بچه‌شون مثلا براش مشکلی پیش بیاد، بله نمیخوان، دلشون نمیخوان، ناراحت میشن. اما اگه بخواد دشمن بچه‌شون بسوزه، بلای سرش بیاد، هیچ ناراحت نمیشن، قصه نمیخورن، در حالی که حقش هم نیست که اون طرف بسوزه. فرق خدا با ما اینه که ما اونجا که مهربانیم، نسبت به کسی که مهربانیم دیگه حکیم نیستیم، دیگه عادل نیستیم. اما خداوند در این حال که ارحم و راحمین است فی موضع العفو و رحمت، این دعای افتتاح میخونید که خداوند ارحم و راحمین است، یعنی از همه مهربان ها مهربان تره. کجا؟ فی موضع العفو و رحمت، اونجا که جای بخشیدنه، جای رحمت. همین خدا اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکال و نقمه. فرق ما با خدا اینه که ما فقط ارحم و راحمین هم نسبت به بچه خودمون، نسبت به دیگران اینجوری نیست. خداوند اولا رحمتش شامل همه میشه، او رحمان و رحیم است نسبت به همه مخلوقاتش، و ثانیا در این حال که ارحم و راحمین عادل هم هست. من از شما سوال میکنم، اگر خداوند امام حسین و شم رو یه جور باشون رفتار کنه، این خلاف عدالت نیست؟ خداوند با صدام و شهید صدر، چون اگه بخواد جهنم نباشه معنیش اینه که همه تو بهش باشن دیگه، یعنی صدام و شهید صد چی باشن؟ هم تو بهش باشن. با عدالت چی میشه؟ حکمت چی میشه؟ اما نسبت به حضرت نوح، خب حضرت نوح براش یه سوال پیش اومد و اون این که خداوند فرمود اهل تو اهل نجاتن، اهلم این خانواده، فرزندم جز اهل حساب میشه. وقتی فرزندش به حرفش گوش نکرد، دستشو نگرفت، بهش گفت بیا سوار کشتی بشو، گفت نه خیر، من میرم به کوه پناه میبرم، میرم به کوه که غرق نشم. پدرش گفت جایی نیست که بخوای غرق نشی، گوش نکرد و رفت. وقتی که موج اومد اونو گرفت، حضرت نوح سوال کرد خدایا تو به من گفته بودی که اهل من رو نجات میدی، اینم که فرزند من دیگه از فرزند نزدیکتر کی اهل انسان است؟ خدا فرمود نه، اهل معناش او اهل تو نیست، اهل تو کسی است که ایمان داشته باشه. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. اون چون ایمان نداره، چون با کفار رفت، او اهل تو نیست، او یک عمل غیر صالحی است. اهل تو مؤمنینن. در قیامت اینجوری است، اما در دنیا ما چون حقایق رو نمیبینیم، بله در دنیا ممکنه که اگر پدر و مادر فرزندشون مشکلی براش پیش بیاد ناراحت بشن، ولی اینکه فرزند حقش باشه، ولی اینکه عدالت این باشه که اون فرزند کتک بخوره، ولی پدر و مادر نمیخوان، حاضرن خودشون شلاق بخورن ولی فرزندشون شلاق نخوره، با اینکه حق اون فرزند شلاق بود. در آخرت هم اینجوری خیر، در آخرت اون پدر و مادری که مؤمنن، فرزند غیر مؤمنشون براشون فرقی با شمر نداره. چطور اگر شمر بردن تو جهنم پدر و مادر اصلا ککشون هم نمیگزه، فرزند را هایی بردن جهنم اصلا براشون مهم نیست، چون اونجا حقایق آشکار میشه. در دنیا حق با شماست، در دنیا پدر و مادر یه خال به پای بچهشون بره ناراحت میشن، چه واسه بشن گریه کنن، حاضرن جان خودشون فدای فرزند کنن، اما در آخرت اینجوری نیست. دنیا چون غیب و شهود هست، پرده ها جلو حقیقت رو گرفته، این اتفاق ها میفته. در آخرت اینجوری نیست، در آخرت همین فرزندی که الان در دنیا هست انقدر دوستش دارن، اگر اهل ایمان نباشه براشون با بیگانه ترین بیگانه ها فرقی نداره، هیچ فرق نمیکنه براشون، یعنی کاملا بیگانه میشه براشون. مطلب بعد این که عرض کنم که خداوند متعال هم در آخرت اون سفره رحمتش انقدر توسعه داره که حتی ابلیس هم با همه گناهانش به تمام میفته که تحت شمول رحمت خدا قرار بگیره. اللهم انی اسالک به رحمت کلتی و سعت کل شای. مطلب بعد این که این وجود جهنم خودش از بالاترین الطاف خداست، خود جهنم رحمت خداست، نعمت خداست. شما تو سوره مالک الرحمن میخونید هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این همون جهنمی که چنین چنان هست. چرا شما از نعمتهای خدا رو تکذیب میکنید؟ یعنی جهنم خودش چیه؟ از نعمتهای خداست. اگه جهنم خدا نداشت و اگه خدا عذاب نداشت، کم بودن کسانی که به مقصد میرسیدن. اکثر انسانها ریزش داشتن. الان با وجود جهنم، با این آیاتی که راجع به عذاب هست، خیلی از انسانها از ترس جهنم گناه نمیکنن، انسانیتشون رشد میدن، روزه میگیرن، نماز میخونن. پس خود این عذابهایی که در قرآن ذکر شده، اینها خودش دلیل بر رحمت خداست. در کلام، در عقاید لطف اینجوری تعریف میکنن، میگن لطف اون چیزی است که انسان رو به طاعت نزدیک و از گناه دور میکنه و به حد الجا و اصرار هم نرسه و از اسباب تکلیف هم نباشه. در واقع وجود جهنم از بزرگترین الطاف خداست نسبت به بنده هاش که انسان رو به طاعت نزدیک و از گناه دور میکنه. مطلب بعد این که از نظر عقل خلف وعده قبیح. اگر شما وعده دادید که شما فلان کار انجام بده، من فلان چیز رو به شما میدم، فلان جایزه رو به شما میدم، اگه طرف رفت انجام داد شما به وعده وفا نکنی، این قبیحه، اوغلا اینو بر نمیتابن. اما خلف وعید قبیح نیست. اگه گفتی که اگه فلان کار رو کنی من تو رو تنبیه میکنم، اون طرف این کار رو هم کرد، شما تنبیهش نکردید، اوغلا نمیگم بد کاری کردی. پس در خلف وعید قبح و سرزنش نیست، در خلف وعده هست. وعده هایی که خدا داده عقل و حکمت و سیره اوغلا اختزا میکنه که حتما وعده هاش عمل بکنه. اما وعید هایی که داده اگر هم عمل نکرد اتفاقی نیفتاده. اون وعید ماها رو به طاعت نزدیک کرده، از گناه دور کرده، چه بسا خداوند در قیامت هم به اون وعیدها عمل نکرد. مطلب بعد این که عنایت داشت باشن دوستان که ما باید در بیان معارف دلیل و سند داشته باشیم، در چارچوب قرآن و روایت بحث بکنیم. اون ذوقیات خودمون، چیزهای که عرض کردم، ما هم نه عقلمون، نه معرفتمون، نه آگاهیمون، نه ذوق و سلیقمون، هیچ کدوم از اینا با خدا قابل قیاس که نیست. در حد خودمون چیزایی میگیم، نباید با اون عقل کم خودمون بخوایم حقایق دین رو بسنجیم. هرچی با عقل ما جور نشود بگیم نه پس این نیست. نه، اگه قرآن گفت ما تابع باشیم. بله، آره، خدا بخشید، به لطفش بخشید، اشکال هم نداره. عرض کردم خلف وعید اشکال نداره و خدا اگر در قیامت هیچ کس رو هم عذاب نکرد، هیچ کار خلافی رخ نداده. و مطلب بعد این که مهربانی خدا که مهربانی ذاتی خدا هست، هرگز رحمت و عدالتش رو از بین نمیبره. چون اینست که بگیم که خدا چون مهربان است، یه چوپانی وقت حضرت موسی داشت میرفت به کوه طور، گفت که من یک پیغام دارم به خدا برسم. موسی گفت خب بگو. تو این دو خدشه گفت برو بگو به خدا گفت آن بیابانی که با جهیم نگنجد صفات رحمانی، بگو که یاز خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو بر عدم بگذار. میگه شما مطرح کردی، گفت به خدا بگو که نمیشه تو هم ارحم و راحمین باشه هم جهنم داشته باشی، که با جهیم نگنجد صفات رحمانی، هم جهنم داشته باشی هم صفات رحمان و رحیم. بگو یا اسم رحیم از رو خودت بردار یا اینکه جهنم رو معدومش کن، از بینش ببر. خب از مصارف خدا مصارف گفت یه گوشی از کربلا رو بهش نشون بده، بعد از خودش نظر خواهی کن بگو نظر چیه نسبت به این دو گروه. خدا یه جور باشون رفتار کنه؟ یعنی با شمر و هرمله و نمیدونم قولی و کی و کی و اول فضل عباس و زهیر و بوریر و حبیب و امام حسین یه جور رفتار بکنه؟ اون چی میگه؟ وقتی که نشونش داد صحنه از کربلا رو، گفت نه حتما باید جهنمی هم باشه. بنابراین جهنم وجودش همونطور که اشاره کردم هم لطفه، هم خداوند اگر رحمان و رحیم است، رحمت و رحمانیتش، عدالت و حکمتش رو از بین نخواهد برد.
تشکر میکنم استاد. همراهان محترم شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان اعتقادی، خیلی دوست داریم که صدای شما عزیزان و پیامک های شما رو در برنامه بخونیم برای بینندگان عزیزمون. در خدمت شما هستیم، با هم میان برنامه رو تماشا میکنیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرتك
يا ربي
مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگانی که همکنون به برنامه پرسمان اعتقادی پیوستند. ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چون هلال ماه رمضان آید درهای دوزخ بسته گردد، درهای بهشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر کشیده شوند. انشاءالله که از فیوزات این ماه مبارک بهرمند باشیم و ما و دوستانتون در شبکه ولایت رو از دعای خیر خودتون در سر سفره‌های سحری و افطار فراموش نکنید. بیننده عزیزی پشت خط هستند، در خدمت شما هستیم. سرکار خانم حسین زاده، بفرمایید. خانم حسین زاده،
سلام خدمت شما مجری محترم و حاج آقا محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتی من سوالی داشتم راجع به این که از حاج آقا میخواستم بپرسم، به خاطر سوال برای من پیش اومده. ببین الان ما مثلا از شب که خواب میبینیم، تو خواب میبینیم یه غذا خوشمزه میخوریم، یه غذای یا یه خونه خریدیم، خیلی اون خونه که دلمون میخواسته، خیلی اتفاقا میفته. ولی وقتی بیدار میشی خب هیچ نیست، هیچ نبوده، هیچ اتفاقی نیفته، هیچ غذایی نخوردیم. بعد همین سوال برام پیش اومده، نکنه بعد از مرگ روح ما که از بدن خارج میشه تو عالم برزخ اونجاها که میره، آیا این همچنین زندگی داره یا نه واقعیت مثل دنیا که واقعیت قضا میکنیم، واقعیت خونه میخریم، واقعی زندگی میکنیم، یه همچین زندگیه یا نه مثل عالم خواب که واقعا تو عالم خوابم نمیدونیم که خوابه، میبینیم مثلا خیلی قضای خوبی داره، خیلی یه چیزایی، یه حرکات خواب می، یا خیلی قصه های ناراحت کننده خواب میبینیم که وقتی بیدار میشیم میگیم خدا رو شکر این خواب بود.
درست.
آیا اینجوری مثلا زندگی در عالم برزخ هست یعنی همین؟
بله، ممنونم، متشکر. سرکار خانم لطف کردید و برنامه خودتون تماس گرفتید. خدا نگهدارتون. در خدمت شما هستم استاد.
البته همونم شما در خواب میبینید حقیقت داره. یک و دو، اون لذت و رنجی که انسان در حال خواب تحمل میکنه خیلی بیشتر از اون لذت و رنجی که انسان در بیداری تحمل میکنه. واقعیت هم داره، نه واقعیت داره، منتها اون بودی که اونجا رنج میبینه اون بود برزخی انسان هست، والا اونجا هم حقیقت داره. اینجوری نیست که حالا نسبت به دنیا که ما نگاه میکنیم میبینیم که بعد از خواب بیدار شدیم خبری نشد، اما اون هم خودش عالمی است که حقیقت داره و شدت وجودش هم خیلی بیشتر است از شدت وجودی عالم ماده که همین دنیا باشه. پس اینجوری که اون حقیقت نداره، خواب حقیقت نداره، خواب هم حقیقت داره. دوم این که گرچه عالم برزخ خودش شبیه عالم خواب هست، به تعبیر دیگر برزخ دوتاست، مثال دوتاست، مثال اصغر و مثال اکبر، که انسان در عالم رویا میبینه مثال اصغره یا مثال متصل و مثال منفصل. خب ذهن خود ما از جنس مثال، از جنس برزخه، منتها برزخ متصل. عالم برزخ جدای از این عالم و فراتر از این عالم هست، میشه مثال اکبر یا مثال از خودم که منفصل. مطلب بعد این که عالم برزخ که ما رو احاطه کرده هزاران و میلیون ها بار از دنیا عظیمتر، باشکوه‌تر و لذت‌هاش قابل قیاس با دنیا نیست و رنج‌ها و درداش هم قابل قیاس با دنیا نیست. ما گرچه در دنیا خب این مثلا غذا خوردن در واقع مزمزه کردن لذت در دنیا، اما اصلا کل حیات دنیا چشیدن حیاته، مزه کردن حیات، در حالی که آخرت کلن حیات. عالم برزخ که یک عالم موقتی است بین دنیا و آخرت، انسان لذت‌هاش و رنج‌ها و دردهاش خیلی شدیدتر از دنیا. ما گاهی گفتیم که اگه مثلا در دنیا انسان یه کاری با یک دعای کوچک انجام میده، در برزخ خود انجام بده باید 70,000 برابر زحمت بکشه تا بتونه اون کار انجام بده. یه بیماری شما در نظر بگیرید، گاهی با یه قرص درمان میشه تمام میشه میره. به یه زمانی همین بیماری میرسه که 80 بار عمل جراحی هم خوبش نمیکنه. شدت وجودی عالم برزخ هزاران بار از دنیا بیشتر. در روایات ما اینجوری تشبیه شده، نسبت عالم برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. خوش میبینه غذای جنین چیه؟ اون خون آلوده‌ای که اگه ما بخوریم میمیریم. آیا اون غذا برای ما لذت داره؟ خیر. خب حالا غذای ما چی؟ بهترین غذای ما، من نمیدونم غذای برای شما چی لذت داره، سفر کنید کباب، نمیدونم چی براتون لذت داره. برای اهل برزخ همانند اون غذای جنین برای ماست، اینقدر براشون پست غذای دنیا. همینطور نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره و عظمت برزخ نسبت به دنیا مثل یک بیابان بزرگیست که یک حلقه کوچیک تو اون بیابان انداخته باشن. اون حلقه کوچیک دنیاست با اون بیابان بزرگ عالم برزخ. عالم برزخ الان ما رو احاطه کرده و ما الان در درون برزخیم، در رحم برزخیم. منتها هم تو که اشاره کردم چون ادراکات برزخی ما کار نمیکنه نمیبینیم برزخ رو. وقتی انسان از دنیا رفت اون وقت معنای لذت رو میفهمه، یا اگر خدای نکرده بخواد معذب باشه معنای عذاب رو میفهمه. این که شما در روایت میخونید که مثلا در غرب و بعضی از فساق ماری مسلط میشه یا مارهای مسلط میشن که مثلا 99 تا مار یا 99 سر داره که اگر با یک سرش به زمین فوت کنه دیگر بر زمین گیاهی نخواهد روید. این عظمت اون عذاب برزخی است که در دنیا اصلا امکان نداره. خلاصه عرض این شد که نه، برعکس شدت وجودی عالم برزخ نسبت به دنیا هزاران بار بیشتره، گرچه شباهتی بین عالم برزخ و عالم خواب هست.
ممنونم استاد. دوست عزیزی که قبل از میام برنامه سوالشون رو مطرح کردیم، بخش دومش مون که حالا به خاطر تماس‌های تلفنی که عزیزان داشتن به تعویق افتاد، من بخش دوم رو استاد عرض می‌کنم. دوستی که پرسیده بودن که انسان‌ها بعضی‌هاشون چرا کم روزی هستن، آیا این درست هست یا نه، قسمت بعدی سوالشون بود که چرا بعضی از انسان‌ها با وجود اینکه گناه می‌کنن نماز و روزه را ترک میکنند و گناهان کبیر انجام میدهند، روزی آنها زیاد و کارشان همیشه جور در میاد. ولی انسان هایی هستند با اینکه نماز و روزه و دیگر احکام دینی را به جا می آورند و پدر مادرشان هم همیشه آنها را دعا می کنند و کارهای خیر هم انجام میدن، روزی آنها به سختی کسب میشه. آیا این هم مرتبط میشه با همون بحث در واقع میزان روزیشون؟
یه چند تا نکته هست که باید توجه کنید. اول اینکه شما روزی رو چی معنا میکنید؟ اگه کسی ثروت داشته باشه روزی داره، اگه مثلا پول زیاد داشته باشه، به خونه مثلا فرض کن ویلای بزرگی داشته باشه، این ثروت داره، این روزی داره. و دو، اگر دقت فرموده باشید ما روزی رو دو بخش کردیم، روزی مادی و روزی معنوی. روزی مادی که خوردن و آشامیدن چیز از این قبیل باشه، خب حیوانیت انسان تغذیه میکنه. روزی معنوی انسانیت انسان تغذیه میکنه. سوال من اینه که ما برای چی به دنیا آمدیم؟ آمدیم که چاق بشیم، آمدیم که پروار بشیم، آمدیم که اینجا مثلا خوش بخوریم، خوش بخوابیم. اگر این شد که خدا حیوانات رو خلق کرده بود، چه نیازی به انسان داشت؟ یا نه، آمدیم به دنیا که انسانیتمون رو رشد بدیم، توی مدرسه کمالات کسب کنیم. خب حالا شما ببینید که اون کسانی که فرمودید که دعا میکنن، نماز میخونن، اونا روزشون بیشتر، اون کسانی که نماز نمیخونن، دعا نمیکنن. کسی که اهل نمازه، خود این نماز آیا روزی نیست؟ این روزی کجا و این که حالا مثلا فرض کنید یه پول زیادتری داره، اون کجا؟ اصلا اینها قابل قیاس نیستن. اگر همه دنیا رو شما یه طرف بذارید، دو رکعت نماز رو یک طرف بذارید، ارزش این دو رکعت نماز از کل دنیا و اون چه در دنیاست بیشتر. این حرف بنده نیست. پیامبر اجازه عبور می‌کردن، یه مرده تازه روز قبلش دفن کرده بودن، اطرافش اقوامش آشناش گریه می‌کردن، سر و سینه می‌زدن. پیامبر اونجا فرمود عمود رکعتان متوسطتان التي تحتقرونها احب و الى صاحبكم هذا من دنیاكم و ما فيها. دو رکعت نماز متوسطی که شما کوچیک میشمرید، بهش اهمیت نمیدید، برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و اون چه در دنیای شماست محبوب تره. چرا؟ چون از اون طرف او حقیقت نماز رو میبینه. ما مادامی که در دنیا هستیم خیال میکنیم مثلا فرض کنیم که میلیاردر شدن فضیلت روزیه، اما نماز خوندن روزی نیست. نه خیر، نماز خوندن خیلی روزی بزرگتر است، روزی گرفتن خودش خیلی روزی بزرگتر است. پس باید برگردیم به این که روزی رو درست معنا بکنیم. کسانی که شما فرمود اهل نمازن، اهل عبادتن، پدر و مادر براشون دعا میکنن، خودش بزرگترین روزی هاست، اونطور روزی معنوی. مطلب بعد این که در روایت داریم که خدا پیغمبر فرمودن اگر دنیا به اندازه بال پشه ارزش داشت، خداوند هرگز به دشمنانش نمیداد و هرگز پیامبران و دوستانش از دنیا بی نصیب نمیذاشت. کل دنیا پیش خداوند ذره ارزش نداره. نمر حیات دنیا لعبون و لحبون، اینا بازیچه سرگرمیه. مطلب بعد این که فرمودید که اینها مثلا فرض کنید که وضعشون خوب هست، اینها اگر شما پدر مادر در نظر بگیرید که دو تا بچه داشته باشن، یه بچه بد کودن عقب مانده که امیدی به هیچ چی نیست، هیچ جا نمیرسه، یه بچه نابغه باهوش و زرنگ و پرتلاش که امید دارم پدر مادر این بچه در آینده به کمالات بالایی برسن، پدر مادر به کدام یکی از دو بچه بیشتر سخت میگیرن؟ به اولی یا دومی؟ به دومی. اولی میگن ولش کن چیکارش داریم، دومی اون پسر خوبه رو براش معلم خصوصی میگیرن، فلان تمرین، فلان درس، فلان مشق، از این مدرسه به اون مدرسه، از این معلم به اون معلم. چرا؟ چون امیدوارن که به جایی برسه. بنده کافر، بنده ای که به حرف خدا گوش نمی کنه، بنده ای که یله و رها هست، خدا چیکارش داره؟ به پیامبر فرمود ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، فعلشون کن، بذار سرشون گرم باشه، بخورن، بخوابن و سرشون گرم باشه تا دوران عمرشون بگذره. خدا هر چه برنامه داره برای این خوبها داره، بعدها رو چکارشون داره؟ اونا که دیگه جای به جایی نمیخوان برسن، چه اصلا باید تو دنیا زندگی میکنن، بعدم میبیرن تمام میشون میرن. بنابراین بله، خداوند البلاء للولا، امتحان ها و سختی ها و گرفتاری ها برای خوباست تا بیشتر روش کنن و به کمالات بیشتری برسن.
ممنونم استاد، ممنون از دوست عزیزی که این سوال رو مطرح کرده بودن. خب عزیزان بیننده ای ابراز لطف داشتن، یکی از دوستان با شماره 0913 و 4 شماره 4706 فرمودن که با سلام، حلول ماه مبارک رمضان بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد. ما هم خدمت شما بیننده عزیز سلام و عرض تبریک داریم. فرمودن که بیماری رو دارند و یه سری گرفتاری هایی رو دارند که خواستن در این ماه شما عزیزان دعاگوی ایشون باشید. ما هم به همراه بیننده های عزیزمون دعاگوی همه مسلمانان جهان، کسانی که بیماری دارند و عزیزانی که گرفتاری هایی رو دارند، دعاگوی این بزرگواران هستیم و امیدواریم خداوند به حق این مهمانی پربرکتش تمام گرفتاری های مسلمانان جهان رو رفع و رجوع بفرماید. سرکار خانم سارا از انگلیس یه مسئله شرعی رو مطرح کرده بودن که تشکر میکنیم از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنن و انشالله ایشون میتونن از برنامه زنده زمزم احکام که هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 19 و 15 دقیقه تا 20 و 15 دقیقه پخش میشه سوالشون رو اونجا مطرح کنن و انشالله پاسخش رو بگیرن. عزیز دیگه پیام داده بودن استاد و پرسیده بودن که سوالم اینه که ما چند سال به مراسم پیاده روی اربعین میریم و در نجف یکی از شیعیان از ما پذیرایی میکند، وضع مالی خوبی نداره ایشون، یعنی اون در واقع میزبان نجفی، ولی از جان و دل در واقع از این دوستان پذیرایی میکنه. ایشون پرسیدن که آیا از نظر شرعی مشکلی نیست و ما مدیون خانواده اون عزیز عراقی نمیشیم که با اون وضعیت مالی مزاحم ایشون میشیم؟
خیر، اون که با تو رغبت و قربتا الی الله کار میکنه مزاحمت نیست، شرعا اشکالی نداره، منتها حالا عیبی نداره که دوستان یک کادو، یک هدیه، یک از خودم که عوضی داشته باشن، اشکالی نداره، حالا بعدا براش بفرستید، بعدا براشون ارسال کنید و جبران کنید، ولی نه اشکال شرعی نداره چون اونا خودشون میدن.
ممنونم. بیننده عزیزی به نام آقای محمد علی فطری از کابل سوال رو مطرح کردند، فرمودن تو پیامکشون که خدمت استاد محمدی سلام و التماس دعا دارم، چگونه خداوند موجودات را از عدم خلق کرد؟ این کلامی محال می نماید.
بله، این از عدم خلق کرد دو تا معنا داره، که بگیم که منشأ موجودات عدم است، بله این معنا نداره که عدم نیست که بخواد ازش چیزی جدا بشه. وقت میگیم که این میز از چوب درست شده است، یعنی از چوب گرفته شده، خب چوبی باید باشه که میزش گرفته بشه، عدم که نیست که بخواد از عدم چیزی گرفته بشه. اگر منظور این باشه حق با شماست، خدا موجودات از عدم خلق کرده که معنا نداره، اما مراد این نیست که عدمی بوده خدا از عدم خلق کرده، معنا این که ما کارهایی که میکنیم، همه کارهایی که ما انجام میدیم، اولش یه چیزی هست ما یه تغییر میدیم. مثلا بنا چی نیست که اول خاک رو ایجاد کنه، سنگ رو ایجاد کنه، آجر رو ایجاد کنه، بعد با اینها ساختمان بسازه. یا مثلا فرض کنیم پدر و مادر اینجوری نیست که بخوان نطفه رو خودشون از عدم ایجاد کنن، بعد از این طریق مثلا فرزندی وجود بیاد. کار ما، فاعلیت ما غیر خدا، فاعلیت حرکت آنچه هست رو جابجا میکنیم، اما فعالیت خدا اینجوری نیست، آنچه که نیست رو ایجاد میکنه، چون نیست ایجاد شده میگن از عدم ایجاد شد، نه اینکه از عدم گرفته شد، نه اینکه خداوند نیاز داشت که عدمی باشه، او از مثل ما که نیاز داریم، ما میگیم باید چوبی باشه تا نجاری میزد درست کنه، وگرنه نمیتونه کارو بکنه. بعضی تصور هم خدا هم باید یک موجوداتی باشن تا از اون موجودات خدا مثلا کمک بگیره بخواد چیزو خلق کنه. آیت قرآن فرمان نه، او بدیعه، بدیع یعنی از نو ایجاد میکنه، بدیع یعنی ابتداعا شروع میکنه، هر دوش خداوند هم بدیع هم بدیع، یعنی این که از نو ایجاد میکنه، نو به نو ایجاد میکنه، آنچه نیست رو خلق میکند. مراد از عدم خلق کردن اینه، آنچه نیست رو برخلاف فعالیت ما خدا ایجاد میکنه. ما نه، ما اون چیزی که هست رو جابجا میکنیم، چوب رو به شکلی در میاریم، میشه میز، میشه صندلی، میشه نمیدونم چی، مساله خاک و سنگ و چوب اینا رو با هم جمع میکنیم، میشه آجر، آجر رو هم میشینیم، میشه ساختمان. ما اینا رو حرکت میدیم فقط، ما از عدم کاری نمیکنیم، آنچه نیست رو ایجاد نمیکنیم، بلکه آنچه هست رو جابجا میکنیم. خداوند نه، آنچه نیست رو با اراده خودش ایجاد میکنه. معنیش اینه.
خیلی ممنونم استاد. دوست بیننده دیگه با شماره 0912 و 4 شماره آخر 9275 سوالی رو در واقع پرسیدن که از حضرت علی تقاضا کردن یه موعظه نصیحتی رو که جامع دنیا و آخرت باشه اگر بفرمایید.
از کنم که اونچه که به درد دنیا و آخرت انسان میخوره همون ورع، تقوا و پرهیز از گناست. همینجا که من عرض کردم که حضرت علی علیه السلام بلند شد و پرسید یا رسول الله ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، چه عملی در این ماه از هر عملی بهتر است؟ پیامبر بعد این گریه کردند و دلیل گریه فرمودن فرمود که الورع عن محارم الله، بهترین عمل اینه که انسان گناه نکنه. منم عرض میکنم اگه انسان گناه نکرد، حالا گناه خودش مثلا کسی نماز بکنه نماز نمیخونه گناه کرده، گناه کبیره کرده، کسی روزه نمیگیره گناه کرده، گناه کبیره انجام داده. اگر ما گناه نکنیم خیر دنیا و آخرت رو بهش رسیدیم. حالا برای اینکه من تأکید کرده باشم دو سه نکته هم عرض میکنم. یک، نماز اول وقت رو. دو، با خوبها، با علما، با فرهیخته ها همنشین باشیم، رفیق باشیم. سه، به پدر و مادر احسان بکنیم. این سه کار اسباب عاقبت خیری است در دنیا و آخرت. البته باز فراموش نکنیم که ما به دنیا آمدیم که همراه خودمون تقوا ببریم. فعلا خیر از زاد از تقوا که میشه همون ورع و همون پرهیز از گناه که اول اشاره کرد.
خیلی ممنونم استاد. خب دوست بینندگی سوالی رو مطرح کردن، حالا با تجربه که زمانی هم از برنامه نمونده، گفتن که خانم زهرا از هلند پرسن که مادرم سوالی رو داشتن که در این مورد بوده. پدرم چند ماه پیش به رحمت خدا رفتن، اما هیچ کدوم از ما پدر رو در خواب نمی بینیم. علتش رو خواستن بدونن که
علت خاصی نداره. اینجوری نیست که حالا پدر مثلا دوست نداشته باشه که به خواب شما بیاد یا اینکه، نه، خود شما هستین که گاهی خواب می بینید گاهی خواب نمی بینید. علت خاصی براش نمیشه تصور کرد. مثلا ببین پدر از شما راضی نیست، خیر، یا از شما خیلی راضیه که تو خواب نمی بینید. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. رابطه بین شما و خواب ندیدن پدر و پدر وجود نداره. و حالا اگر خیلی اصرار دارید باید در خواب ببینید مقصود خودتون رو، دستور عمل های در روایات ما اومده که برخی از این دستور عمل ها تو مفاتیح اومده. برای اینکه انسان چه میخواد خواب ببینه، خواب ببینه چه کار بکنه؟ سوره های از قرآن رو اونجا گفتن که یک شب یا هفت شب بخونید تا آنچه میخواید رو در خواب ببینید. زمین جرس کردم با سال اگر در خواب دیدید، پدر در خواب دیدید، اون خواب برای غیر معصوم حجیت شرعی نداره که بگیم حالا چون در خواب دیدید مثلا پدر فرض کن ناراحت بود پس حتما در عالم برزخ هم ناراحته. نه، اینجوری نیست. یا خیلی سرحال بود مثلا بگیم خب دیگه اگه نماز قضا داره نخونیم چون پدر تو عالم خواب سرحال بود. نه، نمازشو بخونید، روزهاشو بگیرید، حقوق واجبش رو حق الله حق الناس به جر نشست رو ادا بکنید. خواب هیچ حجیتی نداره. ببینیم چون در خواب دیدیم که خیلی سر حال بود و گفت من تو بهشتم پس دیگه ما حقوقش رو ادا نکنیم. ما وظیفه خودمون انجام بدیم، خواب رو براش اثری جز همین که حالا یک راهی است برای اینکه انسان با عالم برزخ ارتباط برقرار کنه، بیشتر از این براش حساب باز نکنیم.
خیلی ممنونم. دوستان، پرسمان اعتقادی این هفته رو همراه بودید. تشکر میکنم از عزیزانی که ابراز محبت داشتن، سوالات خودشون رو مطرح کردن، عزیزانی که متأسفانه فرصت نشد ما به سوالاتشون پاسخ بدیم، و بعضی از دوستانی هم که سوالاتی رو پرسیده بودن که در واقع سوالات شرعی بود و عزیزان رو ارجاع میدیم به برنامه‌ای که هر شب ساعت 19:15 تا 20:15 دقیقه از شبکه جهانی ولایت در ماه مبارک رمضان با عنوان زمزم احکام انشالله پخش میشه. میتونن از طریق اون برنامه سوالات شرعی خودشون رو داشته باشن. مجددا عرض تبریک دارم ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان و امیدوارم که هفته های آینده هم ما رو دنبال بکنید. ما برنامه رو انشالله در هفته های آینده در ماه مبارک رمضان ساعت 9:30 شب تا 10:30 شب خدمت شما دوستان هستیم. انشالله که ماه مبارک رمضان ماهی پر از خیر و برکت و فیوزات الهی و آسمانی برای شما عزیزان در اقصا نقاط عالم باشه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما و همکاران عزیزمون در شبکه جهانی ولایت این ایام بیش از پیش به دعای خیر شما عزیزان نیازمندیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ماه رمضان ماه خداست، ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید، گناهان را پاک می کند و آن ماه برکت است. خب خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. انشالله هفته های آینده هم با شما عزیزان در این برنامه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. راه های ارتباطی ما در پایین صفحه های نمایشگر شما درج شده، میتونید از اون طریق و از طریق شبکه‌های مجازی با ما مرتبط باشید. سوالات اعتقادی خودتون رو مطرح بفرمایید و ما در این برنامه خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوالات انشالله پاسخ میدیم. استاد خیلی ممنونم از شما از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم. اگر خداحافظی با دوستان هست بفرمایید. در خدمت شما هستم.
من عرضی ندارم. اگه فرصت بود سوال مطرح می‌کردید اگه نه که دیگه استاد به خدا بسپارم. انشالله خدا یار و نگهبان شما باشه.
خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
اللهم صل على